نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مهرداد قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا، برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاع هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌ش هم احتمالاً تا نمایشگاه کتاب که چند روز دیگه هست منتشر میشه یا به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارهایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخواست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی، یعنی خاکستر و خاک و هزارخانه خواب و اختناق، هم به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود، متوجه هستید؟ و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بوده. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چی مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم، چون آقای قبرایی که مترجم آثار شما هستن و الان نیستن، آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این 2 کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این 2 کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده، حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده‌ای که به فارسی ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه خیر، نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود. حرف دوم این که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغانها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همش میماند افغانستان و ما اونها میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین است و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت است بر خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مروج است خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است.
یک نکته دیگه این است که این وقتی به انگلیسی میره و باز دوباره برمیگرده به فارسی، یعنی به طور کامل لحن شما و سبک روایی شما و همه اینا هم تغییر پیدا میکنه.
بله، این تقریبا میرسیم به یک بازنویسی، نه به یک ترجمه بلکه به یک بازنویسی یک اثر. متوجه هستی؟ این است مشکل ما.
به عبارتی درست مثل اینه که مثلا یکی از آثار دولت آبادی رو آقای محمود دولت آبادی رو ما به انگلیسی که ترجمه بشه دوباره از انگلیسی به فارسی برگردیم.
بله، به خاطر که اون لغات بومی که هست در آثار در کلیدر اونها رو باید ترجمه کنن. ببینه یکی ببین در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین، در انگلستان انگلیسی، در امریکای شمالی انگلیسی، در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطوره گفتم مسئله اجازه است. متوجه من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگر اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم اینو چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر می‌کنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما چی میگید که قبلا یه بار
رفتار ببینید در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود. اینا است اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه، خب همین متن فارسی رو میگرفتن با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه بشه به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دومی که این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی، متوجه؟ پس حقوق این ناشره ها کجا شد؟ ببینید این مسئله دیگر است. این آقای بهمن امینی انتشارات خبران کتاب خاکستر خاک را در سال 1998 چاپ کرد. در اون زمان هیچ کس به دنبال ادبیات افغانستان نبود. ولی این تمام خطر و ریسک را قبول کرد و این کتاب را چاپ کرد. بعدش هم هزارخانه خواب اختناق را در ایران قبول نکردند چون که میخواستن سانسور کنن عروج تقریبا 40 صفحه کتاب ما. ولی محمد حسینی مدیر نشرات پاک در افغانستان این کتاب بدون سانسور چاپ کرد. خب این ناشرها تا این حد خطر قبول کردن هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ فرهنگی این کتاب ها را ترجمه کردن، جرات که ترجمه کردن و حالا انگار کار از اینها هیچی بوده و دوباره اثر بگیره و ترجمه کنن.
خب آقای قبرایی در گفتگویی که با خبرگزاری های ایران انجام داده درباره این موضوع میگه که وقتی که این آثار رو نشر ثالث به من پیشنهاد داد متوجه شده که خود به قول ایشون میگه که خود نویسنده آثارش رو به پسر مدیر نشر تقدیم کرده و این تقدیم نامه که به فارسی نوشته شده موجود است. آیا شما اینو
ببینید؟ خب من اگر اینجوری باشه ببینید من در 4 گوشه دنیا تقریبا میرم و کتابه هایم رو بر خوانندگانم تقدیم میکنم و امضا میکنم. این معنی نداره که من به اونها حقوق ترجمه و چاپ و پخش کتاب میدم. ما با آقای جعفری یک قرارداد داشتم، قرارداد ترجمه و چاپ لعنت بر داستایفسکی بود. دیگران را شما ببینید همین نشانه که این کتاب رو به فارسی بر من تقدیم کردن. این تقدیم من به همه تقدیم میکنم. این که شما با کتاب امضا کنین و با کسی بتین، این که معنی از این نداره که شما حقوقتان رو واگذار میشین با کسی دیگره.
یعنی این که آقای قبرایی صحبتش میکنه یک تقدیم نامچه روی کتاب هست که شما دادید به
بله
بله
این هست مداجی هست.
این البته خب رسم رایجیست در ایران و خیلی عجیبه که آقای قبرایی استناد بکنه به چین چیزی این، چون آقای قبرایی هم مترجم بسیار با سابقه و ناماشنایست و خیلی یعنی این موضوع خیلی عجیبیست اگر مورد سوء تفاهم واقع شده باشه یک تقدیم نامه روی کتاب به عنوان حق این که بشود این آثار رو منتشر کرد. اما آیا بعد از این اعتراضی که شما کردین نشر ثالث یا آقای قبرایی با شما هیچ تماسی نداشتن؟
هیچ اصلا ایمیل از اونها دریافت نکردم، حتی قبل از اون هم که از من مشوره بگیرن هیچی. این از تمام مشکلاتمون.
آیا شما یا ناشرین این کتاب قصد دارن که تماسی بگیرن خودشون رسن با نشر ثالث یا با مترجم کتاب؟
فکر میکنم دیگه اونو باز از آقای بهمن امینی و محمد حسین محمدی باید سوال کرد.
از این موضوع که عبور بکنیم در مورد خود کتاب ها هم یک کمی صحبت بکنیم. به هر حال ما میدونیم که شما نویسنده ناماشنایی هستید در ایران، در افغانستان و این کتاب هایی هم که منتشر شده دست کم 4 کتابی که موضوع گفتگوی ما هست، 2 کتابش همین الان قابل تهیه هست از طریق نشر ثالث. اجازه بدید یک مروری کنیم روی این کتاب ها به صورت البته خیلی فشرده و سریع. کدوم ها به زبان فارسی منتشر شدن به طور مشخص و کدوم ها به زبان فرانسه یا انگلیسی؟
قبلا خاکستر و خاک نخستین کتابم بود که در به فارسی نوشته شد و توسط انتشارات خاوران در سال 1998 به چاپ رسید. هزارخانه خواب اختناق همچنان به فارسی نوشته شد و در سال 2002 نخست در باز هم در فرانسه توسط انتشارات خاوران به چاپ رسید و بعدش در افغانستان توسط انتشارات تاک چاپ دوباره شد. خاکستر خاک حتی در ایران هم برنده جایزه یلدا شد. بعدش کتاب دیگری نوشتم که نخست در ایتالیا به چاپ رسید و هنوز متن فارسیش به چاپ نرسیده چون که کتاب عکاسی هست به نام بازگشت تصوری که ایره در سال 2005 نوشتم و در چندین کشور به چاپ رسید که داستان بازگشتم بعد از 18 سال تبعید به افغانستان است و با عکسایی که از کابل از زادگاه یاد گرفتیم. بعد از اون سنگ صبور نخستین داستانی بود که به فرانسوی مستقیم نوشتم که برنده جایزه گانکور فرانسه شد و 4 سال بعدش لعنت بر داستایوفسکی چاپ شد، اون هم به فرانسوی و ترجمه شد به تمام کشورهای دیگری که قبلا آثار من چاپ کرده بودن. آخرم که هست برنامه گشت نوای قلم که همین چند ماه پیش در فرانسه به چاپ رسید. او یک داستان نیست، ولی فقط چیزهایی از زندگی خودم است در رابطه با تبعید و رابطه‌ای که پیدا کردیم بین تبعید و آفرینش.
کتاب سنگ صبور، همینطور که صحبتش هم قبلا کردیم، این کتاب چند بار به فارسی ترجمه شده، دست کم یک بارش در اینترنت الان قابل دسترسی هست. این کتاب در سال 2008 جایزه ادبی گنکور فرانسه را هم دریافت کرد که یک جایزه ادبی بسیار معتبر در فرانسه است. کتابی است که شما از روی اون یک فیلم هم ساختید و این فیلم با بازی گلشیفته فراهانی در جشنواره‌های زیادی دیده شد و همین فیلم هم بسیار باعث آشنایی فارسی زبانان ایرانی داخل ایران و خارج از ایران شد با آثار شما، با نام شما و با کارهای شما، اون بخشی که شما رو نمیشناختن. الان بعد از چند سال این داره در تهران منتشر میشه به طور رسمی و به صورت مجوزدار. به هر حال میدونید که این کتاب احتمالاً بخشای از اون حذف خواهد شد برای اینکه مجوز بگیره یا سکانس صحنه.
امید که نشه، چون که من کاملا مخالف سانسور هستم. اگر چنین می بود، من خودم در آغاز داستان به طور می نوشتم که بتونست چاپ بشه. اگر من نتونستم چنین کار کنم، یعنی که داستان خودش تحمیل کرد و هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ داستانی چیزهایی هست، خب مربوط یک فرهنگ است، مربوط یک زمان است و مربوط یک زبان، و من کاملا مخالف سانسور هستم و ترجیح میتم که اثرم چاپ نشه از اینکه سانسور شده چاپ شود.
کتاب لعنت به داستایوفسکی چطور؟ آیا اون هم درگیری خواهد داشت احتمالا با مسائلی چون سانسور؟
فکر میکنم بیشتر از همه، چون که کتاب است در مورد حس گناه و در این مورد تا جایی که تحقیقات کردیم کم کسی در مورد این فکر اندیشی حس گناه در هم از لحاظ فلسفی، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ مذهبی کم کار کردن، خصوص در فلسفه و در مذهب اسلامی و در کشورهای اسلامی. این موضوع ما در این کتاب مطرح ساختیم و بخصوص مثلا این حس گناه در زمان جنگ و حس گناه در رابطه با قانونهای شریعت اسلامی.
خب سنگ صبور میدونیم در افغانستان میگذره و داستان زندگی یک زن افغان هست و از خلال اون شما فرهنگ و سنت‌های سرزمین جنگ دیده افغانستان رو در 3 دهه گذشتش برمی‌رسید برای مخاطبتون. کتاب لعنت به داستایوفسکی هم همینطور که گفتید باز گویا درگیر همین موضوع است، یعنی به نوعی نگاه داره به سنت‌های سرزمین مبدأ به افغانستان.
بیشتر همون قدر که من سنگ صبور بیشتر به مسائل روانی و رابطه جنسی زن و مرد در افغانستان و کشورهای دیگری بوده، ما هیچ ادعایی ندارم که کتابهای ما بازتاب 100% واقعیت فرهنگ و تاریخ افغانستان است. ببینید، یک نویسنده فکر نکنم که فقط یک جامعه شناس باشه و تمام یا تاریخ نگار. داستان فقط چیزی که برام در داستان مهم است، هیجان آفریدن و چیزهایی که بر آزار میده به حیث یک نویسنده و به حیث یک فرد انسانی اونها رو مطرح بسازم و به تصویر بکشم. شاید یک یا 2 زن مانند او قهرمان داستان ما در افغانستان وجود داشته باشه یا حتی وجود نداشته باشه، این بر من مطرح نیست. چیزی که بر من مطرح هست اون حرف اون زنی که میخواییم در چنین شرایط چی واکنش باید نشان بده از خود. متوجه هستید؟ کندرا یک حرف زیبایی زده، میگه که رمان انعکاس دنیای واقعی نیست، بلکه انعکاس دنیای ممکنه هست. یعنی ما در جستجوی ممکن هستیم، یک چیز که امکان پذیر باشه. تعریف هنر بر ما امین است. متوجه هستین؟ به هر ترتیب در مورد لعنت بر داستایوفسکی، این یک موضوع دیگر مطرح می سازه. این در جریان جنگ داخلی افغانستان، یعنی در سالهای 1992 و 1996 می گذره و در اونجا یک جوان افغانی در حسب تصادف یا خاصه یک قتل می کنه، یک پیرزن می کشه و بعد از عذاب وجدان خفه میکنه و میره خود که تحویل قانون کنه، بعد قانون خود بسپاره، ولی کسی نیست که اینو محکمه کنه. این جوان میخواد که محکمه شوه، ولی هیچ کسی نیست که اینو محکمه کنه، چون که همه درگیر جنگ هستن و همه در کشتار یکی دیگر، متوجه هستی؟ و حالا داستان یک پسر است که میخواد محکمه شوه و هیچ کس اینو نمیخواد محکمه کنه، چون که اگه اینو محکمه کنن باید تمام جنایتکاران جنگ محاکمه شوند و همون دادگستری که میخواد اینو محاکمه، او خودش اصلا دستایش در خون آلوده شده، پس کسی نیست که کسی را محاکمه کنه.
بسیار موضوع جذابی به نظر میاد و فکر میکنم که کسانی که شنونده این گفتگو باشن احتمالاً حداقل بخش زیادی از اونها شاید با همین توصیف کوتاهی که شما کردین دوست داشته باشن این کتاب رو هرچه سریعتر تهیه بکنن. اما درباره دو اثر دیگری که از زبان انگلیسی در واقع آقای قبرایی برگردوندن و منتشر قرار هست بشه، هزار توی خواب و هراس، این هزار توی خواب و هراس این هم گویا موضوعی بوده که شما بهش اشاره کردید، بحث این هست که کتاب به عنوان
هزار خانه خواب و اختناق،
هزار خانه خواب و اختناق منتشر شده بوده، اما ظاهرا به عنوان هزار توی خواب و هراس منتشر شده در تهران یا منتشر خواهد شد. آیا تفاوت ایجاد میکنه این اسم که شما متعرضش بودید، یا اینکه نه به طور کلی گفتین خودش اسم فارسی داره و چرا این رو دوباره تغییر دادن؟
خب از همین عنوان معلوم میشه، متوجه هستین که خب چی مشکل داریم با هزارخانه خواب و اختناق. نخست من فکر میکنم آنقدر بی‌سواد نیستم که هزار تو را نفهمم، که هزار تو هم در زبان فارسی وجود داره و هراس هم وجود داره، ولی اینها رو چرا انتخاب نکردم؟ متوجه هستین؟ نخست این که اگر با هر دو عنوان کتاب‌های ما دیده باشین، خاکستر و خاک و هزارخانه خواب اختناق، این کلمه خیر را خیر استفاده کردیم، متوجه هستین؟ این زبان در زبان فارسی ما میتونیم با این بازی کنیم، اینو چرا باید حذف کنیم؟ شما خود وقتی که بخونین بشنوین کدام یکی به نظرتان عنوان عجیبی می آید؟ آیا هزار توی خواب و هراس یا هزار خانه خواب و اختناق؟
قطعا تکرار خی در اینجا یک احساس متفاوتی رو ایجاد میکنه که بر خشونت حتی نام هم میافزاییه که در هزار توی خواب و هراس شاید اونقدر نداشته باشه و بیشتر وهم رو ایجاد میکنه هزار توی خواب و هراس. اما موضوع هزار توی خواب و هراس یا هزار خانه خواب و اختناق چی هست؟
موضوعش در خروج 24 ساعت قصه یک جوان است که در نیمه شب، ما میگیم قیود شبگردی، که بعد در زمان کمونیست ها بعد از ده شب کسی اجازه نداشت که از خانه بیای بیرون، و یک جوان که کم مست کرده بود اینا ساعت ده شب آمده بیرون و به دست سربازای کمونیست افتاده و این پسر لط و کوب کردن و رهایش میکنن در خیابان های کابل، و یک زن بیوه جوان اینو نجات میده و در مدتی که تمشه یک داستان عاشقانه ناگفتنی، یک داستانی که فقط در اشاره و نگاه هست، و بعد این جوان یک روز بعدش فرار میکنه از ترور و از اختناق کمونیستی، میخواد بره به پاکستان و در راه به دست مجاهدین و افرادگرایان میفته و باز هم اختناق دیگر را زندگی میکنه. یعنی این در 24 ساعت این داستان، 24 سال افغانستان تقریبا خواستم در موردش داستان بنویسم، که ما چگونه از اختناق سرخ، از اختناق قرمز آمدیم بیرون و دوباره در اختناق سیاه اسلامیست ها و افرادگرایان افتادیم. داستان این است.
کتاب خاک خاکستر چطور؟ اون رو هم اگر ممکنه یک توضیح درباره داستانش.
کتاب خاکستر و خاک داستان است که داستان پیرمرد است که با نوش در سفر هستند، میخواین برن در معدن زغال سنگ کرکر در شمال افغانستان، و اونجا چون که پسر خود پیرمرد اونجا کار میکنه در معدن زغال، و اونجا به خاطر اینکه یک خبر بد را برای پسر خود برسونه، چون که تمام خانوادهشان زیر بمب‌های روس جان دادن، و کودک این نویش چون که خیلی کودک 6 ساله است، از صدای بام گوشش کر شده، و این ولی چون کودک است این خود نمیدانه که گوش های این کر شده، فکر میکنه که دنیا صدای خود را از دست داده و جنگ اگر وجود دارد همین تانک ها، همین سلاح ها، اینا به خاطر دزدیدن صدای انسان است. این داستان داستانی بود که یک زمان در 1980 در افغانستان یک داستان کوتاهی بود نوشته بودم، اما بعدها چون که من هم برادر داشتم که در افغانستان بود و در جریان های سیاسی هم دست داشت و او کشته شد. در اون زمان من در فرانسه بودم. دو سال گرفت که خانواده بالاخره پدر و مادرم به من بگویند که برادرم کشته شد. این بود که چرا پدر و مادرم نخواست که خبر مرگ برادرم رو هرچی زودتر به من بگوید. این داستان به من سبب شد که در این مورد بپردازم و متوجه بسازم که تو اگر در جامعه که در جنگ زندگی میکنن یا پس از جنگ، اگر یک جامعه، یک ملت، یک مردم عزاداری نکنن، به انتقام جویی میپردازن. همون چیزی که در افغانستان شد بعد از بیرون آمدن قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی، در زمان به جای عزاداری میلیون ها شهید افغان، چی کردن؟ مجاهدین به جای اینکه عزاداری کنن انتقام جویی کردن و افغانستان داخل یک خشونت دیگری شد. این موضوع داستانم بود.
شما سال هاست که در فرانسه زندگی میکنید و زندگی فیزیکی دست کم در افغانستان ندارید به طور پیوسته و مداوم، اما آثار شما به تمامی در افغانستان و مسائل افغانستان خودش رو پیدا میکنه، خودش رو میپروره و سعی میکنه به یک وضعیت متعینی خودش رو برسونه که بشه به اون یک اثر ادبی گفت نهایتا، و حالا موفقیت های بعدیش یا مخالف موفقیت های بعدیش بحث دیگری است. اما منظور این است که آثار شما به تمامی دانه‌ای است که در خاک افغانستان کاشته میشه و بر ثمر میده. چطوره که شما هنوز نتونستید به عنوان یک نویسنده مهاجر، یا نخواستید به عنوان یک نویسنده مهاجر، متن و زمینه داستان‌هاتون رو یا آدم‌های داستان‌هاتون رو از جهانی بگیرید که در او زندگی میکنید به طور فیزیکی؟
خب اولی که تا مدت تقریبا 18 سال 19 سال من نمیتونستم افغانستان برگردم، در تبعید بودم. همونطور که میفهمین تمام کسی که در تبعید زندگی میکنن و در نوستالژی زندگی میکنن، رابطه نداشتم با افغانستان. فقط همین نوشتار و زبان بود که رابطه من با افغانستان محکم میساخت. حرف دوم این است که من تقریبا تا سن 20 سالگی در افغانستان زندگی کردیم. زبانم، حسم، اندیشیم همه در اونجا ساختار پیدا کردن. متوجه هستید؟ حرف دیگه که هست، افغانستان کشور غریب است. منتها سالیان جنگ به افغانستان یه سرورت داستانی داده. خیلی داستان هاست در اونجا که ما باید اون رو مطرح بسازیم و وحشت های انسانی و جهانی را هم بتونیم در موردش بیاندیشیم و فکر کنیم. من فکر میکنم اگر ما افغان هم نمی بودم، به افغانستان علاقه می داشتم، چون که همین موقعیت جغرافیاییش، موقعیت سیاسیش و زبانش و فرهنگش هزار یک داستان، هزار یک رنگ به ما می بخشه. من فکر میکنم اینم هست. و خب هر داستان باید از یک جایی بیاید. متوجه هستید؟ داستان، هیچ داستان نمینی که همچنان بدون کدام سرچشمی یا بدون کدام زمان و مکان مطرح شود. حتی آثار کافکا که همیشه فرار کرده از مکانی بودن و زمانی بودن، وقتی که میخوانیم بالاخره پیدا میکنیم که چرا کافکا این داستان در اینجا نوشته کرده و تمام یهودیتش و تمام مسائل که در آزنجش میداد، مسائل هویتیش بود، او را مطرح میساخت. فلحاظ این برای من مسئله نیست. واضح است داستانهای دیگری دارم، سناریوهای دیگری نوشتم برای کسهای دیگری که اصلا رابطه با افغانستان نداره. فیلم بعدی که در حال آماده ساختنش هستم، او هم اصلا رابطه با افغانستان نداره.
اگر بخواهید نویسنده ای رو نام ببرید یا نویسندگانی رو نام ببرید که بیشترین تأثیر رو از جهان اونها گرفته باشید یا از زبان اونها گرفته باشید، چه نویسندگانی هستن آقای رحیمی؟
من عاشق ارنست همینگی بودم. راستی پیرمرد دریایش یک تاثیر کوچک بودم که خوانده بودم، یک تاثیر عجیبه. باعث فکرم و اندیشم گذاشت و بعدش داستانهای موپسان گیدو موپسان بود و آیسته آیسته نویسنده دیگری با آشنا شدم، مامن صادق هدایت، غلام حسین ساعیدی، از کسایی بود که خیلی عاشق کارهایشان بودم و هستم. از سوی دیگر نویسنده مثل مارگریت دوراس و داستایوفسکی همچنان.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.